و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران نظامیان را از دخالت در انتخابات منع کرد. دزدان دریایی سومالی باز هم دو کشتی را ربودند. وزیر خارجه آمریکا افزایش نفوذ ایران و چین در آمریکای لاتین را نگران کننده خواند. سلام. ساعت 7 بعد از ظهر است و امروز 12 اردیبهشت ماه 1388 خورشیدی و 2 ماه می 2009 میلادی است. در مجله خبری شامگاهی امروز رادیو فردا من نازی عظیما با همکارانم و با آخرین خبرها و گزارش‌ها از ایران و جهان به مدت 1 ساعت تا ساعت 8 شب با شما خواهیم بود. اما پیش از آن که این مجله را بگشاییم آخرین خبرها را بشنویم. از روزا آژیری.
با سلام. علی سعیدی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران نظامیان را از دخالت در انتخابات ریاست جمهوری منع کرد. بنابر گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای سعیدی روز شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به قانون و موضع آیت الله خمینی گفت نظامیان نباید در حمایت یا مخالفت از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سخنرانی یا از امکانات برای تبلیغات به نفع یکی از نامزدها استفاده کنند. آقای سعیدی در این حال افزود که به عنوان نماینده ولی فقیه در سپاه وظیفه دارد حدود 10 میلیون بسیجی را برای ورود آگاهانه به عرصه انتخابات راهنمایی کند. یکی از سخنگویان مرکز مقابله با دزدی دریایی ناتو میگوید دزدان دریایی سومالی روز شنبه یک کشتی بریتانیایی با خدمه اوکراینی را ربودند. ساعتی پیشتر خبرگزاری فرانسه گزارش داده بود که دو کشتی دیگر نیز توسط دزدان دریایی ربوده شدند. یکی از این کشتی‌ها اوکراینی و به مقصد ایران در حرکت بوده است. شرکت‌های کشتیرانی صاحب کشتی‌ها تا کنون این خبر را تایید نکردند. با احتساب کشتی‌های امروز شمار کشتی‌هایی که هم‌اکنون در خلیج عدن تحت کنترل دزدان دریایی سومالی است به 18 فروند رسیده است. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا ضمن ابراز نگرانی از افزایش نفوذ ایران و چین در آمریکای لاتین گفت دوری کردن از رهبران کشورهایی مانند بولیوی و ونزوئلا به نفع واشنگتن نیست. خانم کلینتون جمعه دیروز در جمع کارکنان وزارت خارجه آمریکا با انتقاد از سیاست‌های دولت جورج بوش در قبال برخی از رهبران آمریکای لاتین گفت دولت گذشته کوشید تا آنها را منزوی کرده و از مخالفان آنها حمایت کند و آنها را در جامعه بین‌المللی به حاشیه براند، اما این خط مش به گفته او نتیجه نداد. وزیر خارجه ژاپن برای گفتگو درباره مسائل سیاسی و اقتصادی امروز شنبه وارد تهران شد. آقای ناکاسونه قرار است با منوچهر متکی وزیر خارجه و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران دیدار کند. انتظار می‌رود روابط دو جانبه، وضعیت در افغانستان، برنامه اتمی ایران و همچنین سرنوشت رکسانا صابری روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی که مادرش ژاپنی است، محور گفتگوهای وزیر خارجه ژاپن با مقامات ایرانی را تشکیل دهند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، الله‌یار ملک‌شاهی رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه گفت در پی درگیری مسلحانه میان مأموران پلیس راه و شورشیان کرد در روز 4 اردیبهشت در نزدیکی شهر روانسر 18 مأمور پلیس و 8 نفر از اعضای گروه پژواک کشته شدند. تلویزیون دولتی ایران هفته گذشته شمار کشته شدگان را 10 مأمور پلیس و 10 شورشی اعلام کرده بود. مقامات مکزیکی میگویند شمار تلفات آنفلانزای خوکی کمتر از آن است که پزشکان قبلا تصور میکردند. دولت مکزیک اعلام کرد بر اساس داده‌های آزمایشگاهی حدود 100 نفر در این کشور بر اثر این بیماری جان خود را از دست دادند. این در حالی است که پیش از این گفته شده بود 176 نفر قربانی آنفلانزای خوکی شدند.
همکارم رضا آژیری بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. نگاهی میاندازیم به آنچه در مجله امروز داریم. بازداشت بیش از 100 نفر در مراسم دیروز روز اول ماه مه، روز کارگر در ایران. و امروز روز معلم در ایران. درباره اعدام دلارا دارابی و نظرهای شما. جنگ میان ارتش پاکستان و گروه طالبان ادامه دارد. 100 شخصیت پرنفوذ جهان که ها هستند. و گزارش ورزشی. همراه با برنامه هفتگی دیدگاه ها درباره مسائل کارگری به مناسبت روز کارگر در مجله خبری شامگاهی امروز رادیو فردا. گزارش ها از ایران هاکیست که مراسم روز جهانی کارگر اول ماه می عصر روز جمعه در پارک لاله تهران با دخالت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به خشونت کشیده شد. بنابر فراخوان کمیته برگزار کننده مراسم اول ماه می سال 88 خورشیدی در تهران، متشکل از 10 تشکل مستقل کارگری مانند سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و همه و اتحادیه آزاد کارگران ایران، قرار بود مراسمی به مناسبت روز جهانی کارگر در پارک لاله تهران برگزار شود. به گفته فعالان کارگری، بیش از 100 نفر توسط نیروی انتظامی بازداشت شدند که تاکنون خبری در مورد دلیل بازداشت و مکان نگهداری آنها در دست نیست. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
مراسم اول ماه می سال 88 در تهران با توجه به اصل 27 قانون اساسی که برگزاری تظاهرات و تجمعات بدون حمل سلاح را آزاد می‌داند، از سوی برگزار کنندگان ترتیب داده شده بود. نسرین ستوده، حقوقدان در تهران:
در واقع در استفاده از یک حق مدنیشون که به موجب اصل 27 قانون اساسی هم مشروع شناخته شده به پارک مراجعه کرده بودند.
رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و همه، نیز تاکید میکند این مراسم مسالمت آمیز بود.
تعداد کارگر اومده اینجا بدون اینکه سر صدا بکنه، بدون اینکه مشکلی برای این آقایون به وجود بیاره، اقدام به یک تجمع مسالمت آمیز کردن در جهت اول ماه می. در تمام کشورهای این مراسم این روز گرامی میداره، جشن میگیرن. کشور ما هم که یکی از اعضای سازمان بین المللی کار هستش، کنوانسیون های بین المللی بود، 8 مقابل نامه بنیادین کار رو امضا کرده، به هر حال باید متعهد بشه که این مراسم اینجا برگزار بشه.
به گفته برخی از فعالان کارگری، حدود 2000 نفر قصد شرکت در مراسم روز جهانی کارگر را داشتند. سایت آفتاب نیوز نزدیک به هواداران اکبر هاشمی رفسنجانی شمار شرکت کنندگان را بالغ بر 1000 نفر تخمین زده است. همزمان شمار زیادی از نیروهای انتظامی، امنیتی و لباس شخصی از ساعتها قبل در پارک لاله حضور داشتند و در حالی که هنوز مراسم به طور رسمی در ساعت 5 عصر آغاز نشده بود، از برگزاری آن جلوگیری کردند. رضا شهابی:
تصورش نمی کردیم که این از فراخوان اینقدر استقبال کننده باشه. بود بیش از 2000 نفر در اینجا حضور داشتن، ولی متاسفانه 2000 نفری که حضور داشتن 3-4 برابر این کارگران هم اینجا نیروهای امنیتی و اطلاعاتی گذاشته بودن. همون چیز ساعت 5 رو ما اقدام به تجمع در ضلع شرقی آبلما کردیم که حدود 2300 نفر که جمع شدیم، بلافاصله از لای درخت‌ها مامورین انتظامی امنیتی ریختن و کارگرا رو گرفتن و سوار ماشین کردن و بردن. اونایی که استقامت می‌کردن با ضرب شدت مواجه می‌شدن.
توضیحات بیشتر رو جمیل محمدی، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران که در پارک لاله حضور داشت، میشنویم.
تمام خیابون‌های اطراف، کوچه‌های اطراف، داخل خود پارک، نیروهای انتظامی و لباس شخصی به طور وسیع پوشش داده بودند. قرار ما تو میدون آبنما بود و حدود 5:20-25 دقیقه اینا شد. چند تا از دوستان با سر دادن شعارهای زنده باد جنبش کارگری و کارگر کارگر اتحاد اتحاد شروع کردن. قصدمون این بود پلاکارد ها رو بالا ببریم و قطعنامه قرار بشه که این فرجه رو به ما ندادن و فوراً به شدیدترین وجه حمله ور شدند و به تمام افرادی که توی پارک بودن حمله کردن.
تا کنون مقام های رسمی جمهوری اسلامی ایران در مورد بازداشت های روز جمعه مطلبی نگفتند و رسانه های رسمی نیز گزارشی را منتشر نکردند. در این میان اخبار متناقضی در زمینه شمار بازداشت شدگان پارک لاله انتشار یافته است. البته اکثر سایت‌های فعال در زمینه مسائل کارگری، زنان و دانشجویی شمار بازداشت شدگان را حدود 150 نفر برآورد می‌کنند. آقای محمدی می‌گوید شمار بازداشتی‌ها بین 100 تا 200 نفر است.
آمار حداقل بالای 100 نفره. آمار ما چون نمی‌شد اون فضای شلوغ و درگیری که پیش اومده بود و فضای نسبت نسبتاً وسیعی هم بود پارک، نمیشد که تخمین زد به درستی. 20 و چند نفر خانم بودن و بقیه آقا.
در همین حال ساعتی پس از بازداشت 10 نفر در پارک لاله تهران، جلوه جواهری فعال حقوق زنان در منزل خود بازداشت شد. خانم جواهری همسر کاوه مظفری است که در پارک لاله بازداشت شده بود. آنگونه که نسرین ستوده وکیل مدافع هر دوی آنان میگوید، ماموران نیمه شب گذشته همراه با آقای مظفری به منزل وی مراجعه کرده و همراه با بازداشت همسر او مقادیری اسناد و نوشته ها را نیز با خود بردند.
با مراجعه به منزل موکلم خانم جلوی جواهری پس از تفتیش منزل و بردن تعداد زیادی از کتاب‌ها و نوشته‌های ایشون، خانم جلوی جواهری بدون ارائه حکم قضایی بازداشت شدند.
مراسم روز جهانی کارگر در شرایطی در تهران به خشونت کشیده شد که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران از برگزاری مراسم مشابهی در اهواز و هفت تپه ممانعت کرده بودند.
گزارشی بود از مراسم اول ماه می سال 2009 یا 11 اردیبهشت 1388 خورشیدی در ایران و در تهران از روزبه بلهری. امروز 12 اردیبهشت روز معلم در ایران است. این روز پس از کشته شدن دکتر خانعلی معلم در جریان اعتراض‌های صنفی 12 اردیبهشت سال 1340 خورشیدی به نام روز معلم نامیده شد. اما با کشته شدن آیت الله علی مطهری در 12 اردیبهشت سال 1358 خورشیدی، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران مناسبت این روز را تغییر دادند و از این پس در تبلیغات رسمی از روز کشته شدن آیت الله مطهری به عنوان روز معلم نام بردند. اسماعیل عبدی، معلم و عضو کانون صنفی معلمان ایران، در خصوص برگزاری روز معلم بر سر مزار دکتر خانعلی در گورستان ابن باب ویه تهران چنین می‌گوید:
جناب دکتر خانعلی اولین شهید معلمین هستند که در راه صنف به شهادت رسیدند. جناب دکتر خانعلی در سال 1340 دقیقاً هم در روز 12 اردیبهشت، یعنی به صورت روز ملی معلم، هر سال ما بر سر مزار ایشون در ابن باب ویه گرد همدیگه میایم تا در مورد ایشون یه بزرگداشتی رو داشته باشیم. و در واقع این همزمانی 12 اردیبهشت با شهادت آقای مطهری یه سری چالش‌هایی رو ایجاد کرده و دوستان امنیتی احساس می‌کنن که به اصطلاح ما می‌خوایم یه حرکت موازی انجام بدیم که اون قضیه رو کمرنگ‌تر بکنیم، در حالی که اینطور نیست. ما اعتقادمون بر اینه که در روز 12 اردیبهشت 1340 اتفاق بزرگی رخ داده و یک معلم که دکتر هم بوده و از معلومات بسیار بالایی برخوردار بوده به خاطر حرکت صنفی و حق طلبی در این راه به شهادت رسیده و ما همه ساله یاد و خاطره ایشون رو گرامی می‌داریم.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
روز جمعه دیروز دلارا دارابی در زندان رشت اعدام شد. او از 17 سالگی تا 23 سالگی به اتهام قتل به مدت 6 سال زندگی آمیخته با کابوس و هول مرگ را در زندان سپری کرد. دلارا متهم بود که با کمک دوست خود زنی از بستگانش را به قتل رسانده است. او که در آغاز به جرم خود اعتراف کرده بود، بعداً این اعتراف را پس گرفت و دوستش را قاتل اصلی معرفی کرد. دوست دلارا به او گفته بود و از او خواسته بود چون دلارا زیر 18 سال دارد و اعدام نخواهد شد، جنایت را به عهده بگیرد. اعدام دلارا دارابی بدون خبر وکیل او و با اندوه و ناباوری عموم روبرو شد. وکیل او عبدالصمد خرمشاهی از فرط اندوه نتوانست با ما صحبت کند. محمد مصطفایی، وکیل دادگستری فعال در لغو مجازات اعدام نوجوانان زیر 18 سال که روز گذشته به رشت رفته بود، امروز از فضای خانه و خانواده او با من گفتگو کرده است.
ساعت 7 صبح روز جمعه، یعنی دیروز، دلارا از زندان زنگ میزنه و هراسون به مادرش میگه: مادر، منو دارن میبرن اعدام بکنن. مادرش به دلارا میگه: اصلا همچین چیزی نیست، اعدام شما متوقف شده. گفته: مادر، من طناب دار رو الان دارم میبینم، منو نجات بدید. بعد خواسته با پدرش صحبت کنه، به پدرش هم همینها رو گفته. قرآن به دست رفتن دم زندان، التماس کردن که بتونن دلارا رو ببینن ولی نتونستن. خبر رسید که که در نهایت اعدامش کردن. اعدامش واقعا ناجوانمردانه بود. زمانی که صدام رو اعدام کردن تمام دنیا فهمیدن وقت اعدام براش گذاشتن، حتما هم به خواسته هاش هم عمل کردن. ولی متاسفانه این دختر بچه رو که واقعا طبع ظریفی داره، هنرمند هست، نقاش هست، گناهش این بود که در زمانی که کودک بود یک حرفی زده بود، حالا یک عملی انجام داده بود، دلارا دارابی بی گناه اعدام شد، مظلوم اعدام شد. من واقعا متاسف هستم از اینکه رئیس قوه قضاییه به افرادی پست میده که لیاقت این رو ندارن که بخوان اون پست رو به عهده بگیرن، با آبرو حیثیت نظام، با آبرو حیثیت کشورمون بخوان این گونه بازی بکنن. این اعدام سیاهی بود که در کارنامه آقای شاهرودی من دارم میبینم. از همینجا هم اعلام میکنم به وکالت از تمام موکلینم که اکثرا هم زیر 18 سال سن دارن، میخوام که هر چه سریعتر کسانی که به صورت غرض‌ورزی با کینه دلارا رو به این صورت اعدام کردن رو از کار برکنار بکنن. اینها تخلف مرتکب شدن. یکی از تخلفاتشون این هستش که بدون اینکه به وکیل ابلاغ بکنن که زمان اجرای حکم کی هست، حکم رو اجرا کردن.
گفته میشه که در اجرای حکم قصاص حضور اولیای دم یا وکیل اولیای دم ضروریه. آیا در این مورد هم اولیای دم حضور داشتند؟
دو نفر خواهرشون حضور داشتن. یک نفر از فرزندان متوفا رضایت داده بودن، نیاز به حضورش نبود. از یک نفر هم فکر میکنم خانم هما امیر افتخاری وکالت داشتن. اونها حضور داشتن، ولی مهمتر از اونها وکیل محکومون علیه هست که باید حضور داشته باشه و حضور نداشت.
پدر و مادر دلارا وقتی که رفتن به محل اجرای حکم با اولیای دم صحبتی نکردن ازشون بخوانید؟
نه، اصلا اجازه برخورد با اولیای دم رو ندادن.
توی این پرونده از اون شخص دیگه، یعنی اون
امیر حسین دیگه، اون مجازات حبس تعزیری خودشو داره.
چرا شخص خودش صحبتی در این مورد نکرده وقتی که میدونسته که دلارا به خاطر او داره
اعدام میشه؟ جون خودش در خطر.
وکیل دلارا یا پدر مادر دلارا رفتن با اون صحبتی کردن؟
آقای خرمشاهی گفتن حتی در زمانی که دادگاه تشکیل شد از این پسر به عنوان گواه اظهاراتش رو گرفتن. کاملا جانبداری عمل شد در این پرونده، واقعا جانبداری بود.
محمد مصطفایی وکیل دادگستری فعال در لغو مجازات اعدام نوجوانان زیر 18 سال درباره اعدام دلارا دارابی با من گفتگو می‌کرد. خواهر دلارا دارابی امروز به من گفت که پیکر او صبح امروز در رشت به خاک سپرده شد. زمانی که دلارا در زندان بود، فعالان حقوق بشر برای آزادی او به شیوه‌های گوناگون فعالیت کردند. از جمله با تهیه ویدیوهایی از پدر و مادر و همبندان او که بخشی از آن را اکنون می‌شنوید.
شب زمستون بود، ساعت 9 شب بود که دیدم یک نفری اومده جلوی مغازه، دستش رو تکون میده، میگه شما فلانی هستید؟ گفتم بله. گفت که بیایید کارتون دارم. دلارا دخترت به همراه یه پسری به نام امیر حسین رفتن خونه دختر عموی شما مین خانوم و مین خانوم رو کشتن.
دیگه همونجا بود که من فهمیدم، دیگه نمیدونستم، یهو انگار آوار رو سرم خراب شد.
دلارا دیگه از هوش رفت، یعنی از حال رفت. من دیدم اصلا غش کرد، افتاد. بعد وقتی غش کرد من حس کردم که این واقعا حتما این کار کرده.
دلارا رو بردم پایین، را پله بابا صدا کردن و دیگه اصلا اومد تحویل پلیس داد.
دلارا حقش زندان نبود. دلارا اصلا اهل زندان نیست، مال زندان نیست. یک بد حادثه، یک اتفاق، نمیدونم چی بگم.
صدای پدر و مادر دلارا دارابی را میشنیدید در زمانی که او زندانی بود و اکنون صدای خودتان را بشنوید که درباره اعدام دلارا نظر میدهید.
می‌خواستم بگم در رابطه با این دلارا دارابی، واقعا ما ناراحت شدیم این دختر گرفتن اعدام کردن. اصلا این کسی رو نکشته، اینا علکی مردم ابن دارن میبرن.
خبر اعدام ناگهانی و وحشتناک دلارا دارابی، عزیز ما را که به طرز وحشیانه ضد بشری با تناب ظلم ظالمان سر لطیفان مظلوم از تن ظریف پاک و مقدسش جدا کردید، به خانواده و ملت افسرده و غمگین ایران تسلیت میگویم. پدری داغدار از آلمان.
من زنگ زدم از طرف خودم و خانوادم به خانواده مرحوم خانم دلارا دارابی تسلیت عرض کنم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111413. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
عملیات یکانهای ارتش پاکستان علیه گروه‌های طالبان در منطقه بونیر و دیر سفلا ادامه دارد و به گفته سخنگوی ارتش این کشور ژنرال عطار عباس، در 24 ساعت گذشته 55 نفر از نیروهای طالبان کشته شدند. وزیر اطلاعات ایالت سرحد جنوب غربی پاکستان میان افتخار حسین میگوید عملیات نظامی علیه گروه‌های طالبان تا زمانی که این ستیزجویان اسلحه خود را بر زمین نگذارند ادامه خواهد یافت و دولت پاکستان مصمم است چتر حاکمیت خود را بر منطقه بونیر بگستراند. توضیحات بیشتر را از حسین آریان میشنویم.
به گزارش روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز، همگام با عملیات یکانهای ارتش پاکستان علیه گروه‌های طالبان، شماری از مقام‌های دولتی این کشور به منظور احیای معاهده صلح در دره سوات گفتگو با یکی از رهبران مذهبی به نام مولانا صوفی محمد را شروع کردند. معاهده صلح در دره سوات پیشتر با میانجیگری این رهبر مذهبی بین دولت پاکستان و طالبان بسته شد و بر پایه آن قوانین شریعت اسلام را در این دره پیاده کرد. این روزنامه می‌نویسد به نظر می رسد که دولت پاکستان به یک رویکرد دوگانه روی آورده است، یعنی از یک سو می خواهد با از سرگیری گفتگو با گروه های طالبان معاهده صلح را احیا کند و از سوی دیگر بران است که بر شدت عملیات نظامی خود علیه این گروه ها بیفزاید. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از سخنگوی ارتش پاکستان ژنرال عطار عباس می نویسد از شروع درگیری‌های اخیر با طالبان جمعاً 100 ستیزجو کشته شدند و هلیکوپترهای ارتش شماری از وانتبارهای طالبان را که سلاح‌های ضد هوایی و مسلسل‌های سنگین بر روی آنها نصب شده هدف قرار دادند. اما روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال با اشاره به رویکرد دوگانه دولت پاکستان با گروه‌های طالبان می‌نویسد به رغم ادامه عملیات ارتش پاکستان این رویکرد اسلام‌آباد سوالاتی را در واشنگتن مطرح کرده است و به نظر می‌رسد که دولت پاکستان نمی‌خواهد به یک جنگ همه جانبه علیه گروه‌های طالبان آنگونه که آمریکا انتظار دارد دست زند. قرار است هفته آینده رؤسای جمهور پاکستان و افغانستان با سفر به واشنگتن با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و دیگر مقام‌های این کشور دیدار و گفتگو کنند و به نوشته وال استریت جورنال درگیری ارتش پاکستان با گروه‌های طالبان یکی از موضوعات اصلی گفتگوهای رؤسای سه کشور خواهد بود. این روزنامه در ادامه می‌گوید آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان و ژنرال اشفق کیانی فرمانده ارتش پاکستان و شماری از دولتمردان واشنگتن می‌دانند که در بین مردم پاکستان و سیاستمداران و ارتش این کشور جنگ با طالبان حامیان چندانی ندارد و این طبقه‌های اجتماعی کماکان هند را دشمن شماره یک پاکستان می‌دانند. با این وجود مقام‌های پاکستانی می‌گویند که با ادامه عملیات نظامی علیه گروه‌های طالبان و عقب راندن آنها به دره سوات معاهده صلح با طالبان را می‌توان به اجرا درآورد. سخنگوی ارتش پاکستان ژنرال عطار عباس با اشاره به اینکه طالبان معاهده صلح را از ابتدا نادیده گرفت، پنج شنبه 10 اردیبهشت به خبرنگاران گفت برگرداندن صلح و آرامش به منطقه بدون ویرانی بیشتر یک پیروزی برای همه گروه ها خواهد بود.
عملیات نظامی میان ارتش پاکستان و ستیزجویان طالبان در گزارش حسین آریان می شنیدیم. اما به روال سالیان گذشته نشریه تایمز امسال هم 100 شخصیت پرنفوذ جهان را معرفی کرده است. از حسین قابلی می شنویم.
مجله تایمز معیار انتخاب خود را امکان تأثیر بر جامعه ذکر می کند. با این معیار نشریه تایمز امسال 100 نفر را در بخش‌های مختلف برگزیده و معرفی کرده است. در بخش رهبران و انقلابی ها نام سناتور دموکرات ادوارد کندی، برادرزاده جان اف کندی، رئیس جمهور پیشین آمریکا در صدر قرار دارد. علت انتخاب او نیز به خاطر فعالیت‌هایش درباره مسائل مانند مهاجرت، بیمه درمانی، حقوق مدنی، تحصیل و محیط زیست بوده است. از رهبران فعلی کشورهای جهان که در این بخش جای گرفتند میتوان به گوردون براون نخست وزیر بریتانیا اشاره کرد. علت نیز این چنین ذکر شده است: اتخاذ سیاست حمایت از فقرا و تلاش برای بهبود وضعیت اقتصادی در جهان با برگزاری نشست سران گروه 20. در فهرست 100 شخصیت مؤثر جهان نام نوری المالکی نخست وزیر عراق هم به چشم می‌خورد، به دلیل رهبری عراق در دورانی که خشونت و کشتار در آن کشور به بالاترین میزان خود رسید. علاوه بر نخست وزیر عراق، نام یک فرمانده نظامی نیز از منطقه خاورمیانه در فهرست مجله تایمز دیده می‌شود، ژنرال اشفق کیانی، رئیس ستاد مشترک ارتش پاکستان. نام این نظامی پاکستانی نیز به دلیل مبارزه او با افراط‌گرایی به این فهرست 100 نفره راه یافته است. از دیگر نام‌هایی که در این فهرست جای دارند میتوان به اینها اشاره کرد: هیلری کلینتون، وزیر خارجه فعلی آمریکا که در زمان انتخابات ریاست جمهوری رقیب باراک اوباما به شمار می‌رفت، نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، خانم نورا فارس، معاون وزیر آموزش زنان عربستان سعودی و پاول کاگام، رئیس جمهوری رواندا. ستون ویلیامز و جک دورسی، سازندگان توییتر، بون پیکنز به خاطر سرمایه گذاری برای کاهش وابستگی آمریکا به نفت خارجی و ایجاد نیروگاه‌های بادی در تگزاس آمریکا، تد ترنر، بزرگترین زمیندار آمریکایی و بانی غول مطبوعاتی CNN نیز جزو شخصیت‌های مؤثر امسال بودند. بعضی از رهبران شرکت‌های بازرگانی مثل نادنان نیلکانی، رئیس شرکت انفوسایز تکنولوژی هند، آلن مولالی، رئیس شرکت تجاری بوئینگ و الکساندر مدودیف، رئیس شرکت دولتی گازپروم روسیه، نیز جزو پرنفوذترین شخصیت‌های جهان انتخاب شدند. مجله تایمز در این حال نام راش لیمباو، خبرنگار رادیویی، خواننده مایا آرول پراگاز، وارنر هرزوگ، مستندساز و برنده جایزه اسکار، A.R. رحمان، فیلمساز و موسیقیدان مسلمان هندی را نیز در میان 100 شخصیت پرنفوذ جهان جای داده است. تایگر وود، بازیکن مشهور گلف، و براد پیت، هنرپیشه آمریکایی نیز به فهرست 100 شخصیت مؤثر مجله تایمز راه یافتند. غیر از هیلری کلینتون از آمریکا، میشل اوباما، نخستین بانوی اول سیاه‌پوست آمریکا، و سارا پیلین، فرماندار ایالت آلاسکا، نیز به عنوان شخصیت‌های پرنفوذ انتخاب شدند. به باور کارشناسان مجله تایمز، نیکولا کریستاکیس، استاد دانشگاه هاروارد و جامعه شناس، نوریل روبینی، اقتصاددان، جان فاواریو، نویسنده سخنرانی های باراک اوباما، و رونالد فرایر، جوانترین پروفسور آفریقایی آمریکایی دانشگاه هاروارد، نیز از شخصیت های مؤثر جهان به شمار می روند.
100 شخصیت پرنفوذ جهان در مجله تایم. و در اینجا به جهان ورزش می رویم با فریبرز قریب.
مدیرعامل باشگاه کروزیروی برزیل برای برگزاری یک دیدار دوستانه مقابل تیم ملی فوتبال ایران اظهار آمادگی کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، ززپرلا، مدیرعامل باشگاه کروزیرو، روز شنبه ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: ما می‌دانیم که ایران یک کشور مستعد و صاحب فوتبال در قاره آسیا است و مایل هستیم روابط ورزشی خود را با این کشور افزایش دهیم. باشگاه کروزیروی برزیل در دهه اول اردیبهشت ماه سال جاری پذیرای تعدادی از مربیان ایرانی در یک اردوی آموزشی فوتبال بود. افشین پیروانی، مربی تیم فوتبال پرسپولیس، از سمت خود برکنار شد. عباس انصاری فرد، مدیرعامل باشگاه سرخپوشان تهرانی، امروز طی نامه‌ای که متن آن در خبرگزاری‌های ایران انتشار یافت، افشین پیروانی را از کادر فنی پرسپولیس برکنار کرد. مدیرعامل باشگاه پرسپولیس برکناری پیروانی را به دلیل درخواست وینگادا، سرمربی پرتغالی این تیم، عنوان کرد. در یک خبر دیگر از سرمربیان لیگ برتری، این که بعد از جدایی مجید جلالی، سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان از این تیم، مسئولان باشگاه فولاد روز شنبه لوکا بوناچیش، سرمربی کروات، را به عنوان سرمربی جدید این تیم معرفی کردند. بوناچیچ پیش از این در اهواز سرمربی تیم‌های فولاد و استقلال بوده و همچنین هدایت تیم سپاهان اصفهان و النصر امارات را نیز در کارنامه دارد. امشب در فوتبال باشگاهی کشورهای اروپایی همه بازی‌ها تحت تاثیر ال کلاسیکوی اسپانیا قرار دارند. امشب 154مین نبرد دو قور پرطرفدار اسپانیایی یعنی بارسلونا و رئال مادرید در دستور کار است. این بازی در چارچوب هفته 34 لالیگا امشب در ساعت 20 به وقت محلی 22:30 به وقت ایران به میزبانی رئال مادرید در ورزشگاه زیبای سانتیاگو برنابئو انجام خواهد شد.
با گزارش ورزشی فریبرز غریب به پایان بخش اول این مجله خبری شامگاهی نزدیک شدیم. تا لحظاتی دیگر به بخش دوم این مجله می رویم. در نیمه دوم مجله خبری شامگاهی رادیو فردا برنامه هفتگی دیدگاه ها را خواهید شنید که برنامه است از فریدون زرنگار درباره مسائل کارگری و به مناسبت روز کارگر. با ما و با رادیو فردا باشید.
رادیو فرداست.
به نیمه دوم مجله خبری شامگاهی امروز رادیو فردا خوش آمدید. هم شما که تازه به ما پیوسته اید و هم شما که از آغاز با ما همراه بوده اید. در این بخش همچنان که گفتم برنامه هفتگی دیدگاه ها را خواهید شنید پس از مروری بر خلاصه خبرها تا این ساعت از همکارم روزا آژیری.
با سلام. پاپ بندیکت 16 میگوید در راستای حمایت از صلح در منطقه خاورمیانه هفته آینده سفر زیارتی را به این منطقه انجام خواهد داد. پاپ روز شنبه در روم گفت بیش از 60 سال است که خشونت و بی‌عدالتی گریبانگیر زادگاه عیسی مسیح و مکانی شده است که برای سه دین بزرگ توحیدی مقدس محسوب می‌شود. ارتش پاکستان اعلام کرد نیروهای امنیتی این کشور عملیاتی را در شمال غرب پاکستان آغاز کردند و این منطقه به زودی از وجود شبه نظامیان پاکسازی خواهد شد. مقامات ارتش پاکستان همچنین اعلام کردند نیروهای این کشور روز شنبه کنترل یک راه مهم را در منطقه بونر به دست گرفتند. در پی پیشروی شبه نظامیان طالبان به مناطق داخلی پاکستان، ارتش این کشور هفته گذشته عملیاتی را علیه آنها آغاز کرد. علی سعیدی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران نظامیان را از دخالت در انتخابات ریاست جمهوری منع کرد. بنابر گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای سعیدی روز شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به قانون و موضع آیت الله خمینی گفت نظامیان نباید در حمایت یا مخالفت از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سخنرانی یا از امکانات برای تبلیغات به نفع یکی از نامزدها استفاده کنند. آقای سعیدی در این حال افزود که به عنوان نماینده ولی فقیه در سپاه وظیفه دارد حدود 10 میلیون بسیجی را برای ورود آگاهانه به عرصه انتخابات راهنمایی کند. یکی از سخنگویان مرکز مقابله با دزدی دریایی ناتو میگوید دزدان دریایی سومالی روز شنبه یک کشتی بریتانیایی با خدمه اوکراینی را ربودند. ساعتی پیشتر خبرگزاری فرانسه گزارش داده بود که دو کشتی دیگر نیز توسط دزدان دریایی ربوده شدند. یکی از این کشتی‌ها اوکراینی و به مقصد ایران در حرکت بوده است. شرکت‌های کشتیرانی صاحب کشتی‌ها تا کنون این خبر را تایید نکردند. با احتساب کشتی‌های امروز شمار کشتی‌هایی که هم‌اکنون در خلیج عدن تحت کنترل دزدان دریایی سومالی است به 18 فروند رسیده است. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا ضمن ابراز نگرانی از افزایش نفوذ ایران و چین در آمریکای لاتین گفت دوری کردن از رهبران کشورهایی مانند بولیوی و ونزوئلا به نفع واشنگتن نیست. خانم کلینتون جمعه دیروز در جمع کارکنان وزارت خارجه آمریکا با انتقاد از سیاست‌های دولت جورج بوش در قبال برخی از رهبران آمریکای لاتین گفت دولت گذشته کوشید تا آنها را منزوی کرده و از مخالفان آنها حمایت کند و آنها را در جامعه بین المللی به حاشیه براند، اما این خط مشی به گفته او نتیجه نداد. وزیر خارجه ژاپن برای گفتگو درباره مسائل سیاسی و اقتصادی امروز شنبه وارد تهران شد. آقای ناکاسونه قرار است با منوچهر متکی وزیر خارجه و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران دیدار کند. انتظار می رود روابط دو جانبه، وضعیت در افغانستان، برنامه اتمی ایران و همچنین سرنوشت رکسانا صابری روزنامه نگار ایرانی آمریکایی که مادرش ژاپنی است، محور گفتگوهای وزیر خارجه ژاپن با مقامات ایرانی را تشکیل دهند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اللهیار ملکشاهی رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه گفت در پی درگیری مسلحانه میان ماموران پلیس راه و شورشیان کرد در روز 4 اردیبهشت در نزدیکی شهر روانسر 18 مامور پلیس و 8 نفر از اعضای گروه پژاک کشته شدند. تلویزیون دولتی ایران هفته گذشته شمار کشته شدگان را 10 مأمور پلیس و 10 شورشی اعلام کرده بود.
آخرین خبرها را از روزا آژیری میشنیدیم و این هم برنامه هفتگی دیدگاه ها که فریدون زرنگار آن را تهیه کرده است. دیدگاه
ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم، میزبان شما در برنامه دیدگاه ها در این هفته در رادیو فردا. روز جمعه روز جهانی کار و کارگر بود و کارگران جهان در حالی به استقبال این روز رفتند که بحران اقتصادی جهان را در بر گرفته و کارگران در همه جهان نگران از دست دادن شغل و معاش خود هستند. اما در ایران افزون بر تأثیرهای بحران اقتصادی، ساختار ناهنجار اقتصاد کشور همراه با سردرگمی در سیاستهای اقتصادی دولتها در 3 دهه گذشته، اقتصاد ایران امروز یکی از شکننده ترین اقتصاد منطقه و جهان است، به طوری که در اکثر ارزیابیهای اقتصادی نهادهای جهانی از پایین ترین رتبه در جهان برخوردار است. در چنین اقتصادی طبیعتاً موقعیت شغلی و درآمدی کارگران هم نمیتواند راضی کننده باشد. در اسفند ماه گذشته پس از ماه‌ها چانه زنی، حداقل دستمزد کارگران برای 6 ماه اول سال 1388 تعیین شد که کمی بیش از 260 هزار تومان در ماه است. اگرچه این حداقل دستمزد در مقایسه با سال گذشته بیش از 20% افزایش دارد، اما با توجه به نرخ تورم رسمی که به گفته وزیر کار جمهوری اسلامی 25% است، عملاً کارگران در سال جاری هیچ اضافه حقوقی برای تأمین معاش خود در اختیار ندارند. گذشته از این که نرخ واقعی تورم در ایران را کارشناسان اقتصادی بسیار بیش از 25% ارزیابی می‌کنند، که به این معنی است که دستمزد واقعی کارگران نه تنها افزایش نداشته است، بلکه کاهش هم پیدا کرده است. حداقل دستمزد کارگران هر ساله بر اساس ماده 41 قانون کار و به وسیله نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در شورای عالی کار تعیین و اعلام می شود. حداقل دستمزد کارگران در حالی در سطح 260 هزار تومان تعیین می شود که بسیاری از کارشناسان میزان خط فقر مطلق در شهرهای ایران را چند برابر می دانند. به گفته عباس وطن پرور، دبیر شورای هماهنگی کارفرمایان کشور، میزان خط فقر مطلق در شهرها در حال حاضر حدود 850 هزار تومان است. به مناسبت روز جهانی کار، در برنامه دیدگاه ها در این هفته به بررسی موقعیت کارگران و مشکلات جامعه کارگری پرداخته ایم. در گفتگو با حیدر حاج اسماعیلی، سخنگوی اتحادیه کارکنان مراکز درمانی و بیمارستان ها و فعال کارگری در تهران، رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در تهران، و فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس. اجازه بدیم بحث رو با این پرسش از آقای شهابی شروع کنیم که خواستهای عمده جامعه کارگری در حال حاضر چی هستند؟ آقای شهابی بفرمایید.
اون چیزی که جامعه کارگری و جنبش کارگری ایران بیشتر بهش نیاز داره، یعنی خواسته اولشون هستش، ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری هست که سندیکاهای کارگری، اتحادیه، فدراسیون کنفدراسیون کارگران به این تشکل‌ها نیاز دارن، تشکل‌هایی که از خود کارگر منتخب بشه، با مجمع عمومی و با انتخابات آزاد و دموکراسی برگزار بشه. ولی متأسفانه تا به امروز در ایران همچین مسائل نبوده، بیشتر که شوراهای فرمایشی جای این تشکل‌های مستقل کارگری را گرفته و اینا نماینده‌های فرمایشی هستند، از طریق کارفرمایان و دولت انتخاب میشن، انتخابات آزاد انجام نمیشه. اینه که کارگر اول باید تشکل مستقل کارگری خودش رو داشته باشه، بعد مطالباتی که واقعا چندین سال در این 30 سال هم باشه شده بتونه از کارفرما و از دولت بگیره.
خب در واقع این یک بخشی از خواستای سیاسی جامعه کارگری، ولی خواستای اقتصادی کارگران در حال حاضر چی هستند؟
طبق قطعنامه‌ای که ارائه کمیته برگزار کننده اول ماه می، طبق قطعنامه‌ای که داده، ما خواسته های جامعه کارگری و جنبش کارگر را در 15 بند با آن اشاره کردیم. یکی از اونها که تامین امنیت شغلی برای همه کارگران و لغو قراردادهای موقت و سفید امضا و برچیده شدن فرم‌های جدید. در واقع اگر کارگر امنیت شغلی داشته باشه، بعد رسمی باشه، مطمئنن که اون اراده و توان کار رو داره، امیدوار هست با آینده خودش. ولی متاسفانه بر اثر حالا فشارهایی که اومده قراردادهای سفید رو حتی سه ماهه یک ماه هم با کارگر میبندن، کارگر دستش به جای بند نیست و جدیداً هم از کارگرها چک و سفته هم میگیرن که کارگر اگر گذاشت رفت و اگر کارگر شکایتی کرد کارفرما رو حتی این چکش اینا بگه آقا اینقدر از کارگاه مثلا پول گرفته این داده این مبلغ این چک رو به ما داده، خب سفید امضاست دیگه. اینه که باز همین برمیگرده به همون تشکل مستقل کارگر.
آقای خاوند، آقای شهابی اشاره کردن که کارگران در ایران امنیت شغلی ندارن که طبیعتاً با توجه به بحران اقتصادی الان در بسیاری از کشورها همین مسئله مطرحه. آیا موقعیت اقتصادی ایران اجازه میده که به کارگرها اون امنیت شغلی مورد نظرشون داده بشه؟
زندگی کارگری در ایران جدا از مسائل بزرگ اقتصادی ایران نیست و در این زمینه مشکلاتی که الان در شرایط کنونی اقتصاد ایران با اون روبروست، فشارش در درجه اول وارد میشه طبعا بر طبقه کارگر ایران. یکی از مسائلی که الان واحدهای تولیدی ایران باش روبرو هستند مسئله واردات انبوهه و اینکه شمار زیادی از واحدهای تولیدی ایران مجبورند با کمتر از ظرفیت خودشون کار بکنند. بر اساس بعضی از ارزیابی‌ها این واحدهای تولیدی با 30% 40% ظرفیتشون کار میکنند به خاطر اینکه دروازه های ایران روی انبوه واردات بازه. من طرفدار مبادله آزاد هستم و من فکر میکنم که جریان آزاد مبادلات داد و ستد کالا بین کشورها یک پدیده ضروری است، منتها به شرط اینکه در شرایط واقعی رقابت انجام بشه. در حال حاضر این شرایط در ایران وجود نداره و در حالی که دست واحدهای تولیدی بسته است به دلایل گوناگون از جمله نرخ تورم بالا، مقررات دست و پاگیر، مسائل ارزی و غیره، سیل انبوه واردات به کشور جاری است، به خصوص وارداتی که از کشورهایی مثل چین به ایران میاد. واحدهای تولیدی بسته میشن و شدیداً این مسئله بر این واحدها و در نتیجه بر کارگران زحمتکشان ایران سنگینی میکنه و اگر ما بخوایم در روز اول ماه می بر یکی از مشکلات بزرگ جامعه کارگری ایران تاکید بکنیم، همین مسئله واردات هست که در شرایط غیر عادلانه بر اقتصاد ایران، بر واحدهای تولیدی و در نهایت بر کارگران ایران ضربه وارد میکنه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
آقای حاج اسماعیلی، آقای شهابی اشاره کردند به تعهداتی که کارفرماها از کارگران میگیرند و همچنین قراردادهای کوتاه مدت. آقای خاوند هم اشاره داشتند به مسئله واردات که در واقع معنیش اینه که خب کارفرماها با یک سلسله محدودیت‌هایی روبرو هستند. رابطه جامعه کارگری با کارفرمایان در ایران چی است و اونها چه خواستی از جامعه کارفرماها دارند؟
ببینید، ما امسال در شرایطی اول ماه می گرامی می داریم که انبوهی از مطالبات انباشته شده رو کارگرها در ایران دارن. من فکر می کنم باید ریشه های این عوامل در ایران پیدا کنیم. یکی از اونها که بزرگترین مانع هست و خواسته های کارگران باعث شده که به سرانجام نرسه، نگاه ایدئولوژیک و دخالت جریان های سیاسی و حاکمیتی در کنترل و هدایت نیروی کار در ایرانه. این بزرگترین مانع ماست. این به معنی این نیست که ما حضور دولت رو بخوایم نفی کنیم، بلکه یک مشارکت عادلانه و منصفانه که سه‌جانبه گرایی ازش تبلور بشه دنبالش هستیم، نه اینکه دولت دخالت و نفوذ داشته باشه. بنابراین کارفرما و دولت شریک ما محسوب میشن. ما با کارفرما نمی جنگیم، با دولت نمی جنگیم، ما برای منافعمون می جنگیم. بنابراین با حفظ احترام و با حفظ رعایت حقوق کارفرما و دولت حقوق خودمونه میخوایم. ما حتی حضور بخش خصوصی رو در فعالیت‌های اقتصادی پذیرفتیم. اینو دنیای امروز میگه. خصوصی سازی روندیست که تجربه شده و دیگه با اقتصاد دولتی نمیشه تأمین کرد زندگی نیروی کار رو. بنابراین اونها باید به حقوق ما احترام بذارن. یکی از اساسی ترین اون حقوق اینه که ما تشکیلات و سازمان رسمی داشته باشیم، سازمانی که مستقل شکل بگیره، با رأی و نظر کارگرها شکل بگیره، صنفی باشه، دموکراتیک باشه، دولت درش دخالت نکنه، جریان‌های سیاسی درش دخالت نکنن. این بزرگترین خواسته ماست. کشور ما عضو سازمان بین‌المللی کاره. ما استانداردهای کار رو میپذیریم، آرمانهای ما در اونها نهفته است. اجازه بدن که کنوانسیون‌های بین‌المللی کار در ایران پذیرش بشه، اجرا بشه. اگر همین ها بیاد ما به آرزومون رسیدیم. ما چاره‌ای نداریم که بستر رو برای فعالیت‌های اقتصادی باید از طریق تأمین خواسته‌های نیروی کار تأمین کنیم. اگر به نیروی کار در ایران توجه و اعتنای جدی نشه، مطمئن باشید که کلاف سردرگم اقتصاد باقی خواهد ماند.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111313. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
آقای شهابی، یکی از مسائلی که هر سال مطرح میشه مسئله تعیین حداقل دستمزد کارگرها است که امسال هم پس از ماها چانه‌زنی در اسفند ماه تعیین شد و کمی بیش از 260 هزار تومان است. جالب این بود که کارفرماها هم با این موافقت داشتن و حتی یکی از نماینده کارفرمایان مطرح میکنه که با توجه به خط فقری که در ایران هست این مبلغ هم چیز زیادی نیست. پرسش من این است که شما در محیط‌های تولیدی که حضور دارید، مشکلات اساسی این محیط‌ها در حال حاضر، یعنی در مراودات و گفتگوهایی که با کارفرمایان دارین چی است؟ آیا کارفرماها تا چه اندازه تفاهم دارن برای خواستهای شما و تا چه اندازه شما برای خواستهای یا سیاستهای تولیدی کارفرماها تفاهم نشون میدید؟
کارگرانی که در واحدهای صنفی و در واحدهای کارگاه‌ها مشکلاتی که با مواجه هستن، خب یکی اینه که خب پایین بودن حقوق هستش و کار زیاد، حقوق کمتر و ندادن این مزایایی که بر اساس قانون، قوانین داخلی ما، قانون کار مشخص شده انجام نمیشه. به هر حال ما در این مراحل اعتراضاتی هم به کارفرما کردیم و گفتیم کارگران، کارگاه ها و دلایلی که اونا مثلا کارفرما داره میاره، میگه آقا من جنسی که فرضاً تولید میکنم و یا زحمتش مثلا کارگر میکشه تولید میشه، من نمیتونم به فروش برسونم، در نهایت این باعث میشه که من نتونم حقوق کارگر رو. ما موقع کردیم این ردی به کارگر نداره. کارگر به هر حال کار خودش انجام داده، زحمتش خود کشیده، حالا جنس تولید شده، حالا شما اینو تونستین بفروشین یا نفروشین دیگه مشکل کارگر نیستش. این مشکلش کارفرما با دولت هستش که کارفرما باید همونجوری که آقای دکتر فرمودن باز بودن دروازه های واردات، خب این به نوعی بله یه سری مسائل و موارد مشکلاتی رو برای جامعه ما به خصوص کارگران به وجود آورده، ولی خب ما که نمیتونیم ما در مقابل این مسائل وایسی یا جلوی این حرکت رو. این خود کارفرمایان باید تشکل‌های کارفرمایی با دولت بشونا جانزنی بکنن با هر جوری که خودشون میتونن با این موارد و به حساب اعتراضاتشون رو بکنن، ولی این مسائل باعث بشه که تومونش یا هزینه‌ش کارگر بده، این غیر منطقی است. کارگر زحمتش داره میکشه، اون چیزی کارفرما میخواد خوب انجام داره میده، شاید بیشتر از اون چیزی داره کار میکنه به خاطر اینکه محل کارشه، به خاطر اینکه احترام به محل کارش میذاره، ولی اینکه کارشو قبول داره، دوست داره، بیشتر از اینم شاید کار بکنه، خالص از خیلی از مزایا هم بگذره به خاطر اینکه وضعیتی که الان در کشور با وجود گرانی، با وجود بیکاری، با وجود مسائل و مشکلات دیگه تام به این کار میدن و به اون حقوقی هم که دارن میگیرن وانه هستن، ولی دلیل بر این نمیشه که آقای کارفرما تولیداتش نمیتونه به فروش برسه یا دروازه های مثلا واردات باز هستش از طرف چین و نمیدونم کره شمالی و روسیه، جنس های روسیه تمام ایران رو گرفته، کفش تبریز بهترین دوخت یا کت شلوار لباس ایران که بهتر جهان به اون فکر کنم دومی یا سومین کشور باشه که از لحاظ دوخت لباس و کفش اینا باشه، متاسفانه کفش‌های مثلا فرضاً خارجی به خصوص چینی و اینا اومده داخل کشور و با قیمت‌های خیلی پایین‌تر داره عرضه میشه. در کشور ما یک کفش حداقل 15000 تومان در میاد تا دوختش بگه، ولی متاسفانه کفشی که وارد میشه با 7-8000 تومان داره به فروش میره. درست این مسائل هست، ولی این مسائل به گردن کارگر نیست، مقصرش هم کاره، مقصرش دولت هستش. اینی که ما نمیتونیم بگیم که اینجا چون کارفرما تولیدات خودش رو به فروش نمیرسه و این باعث بر این بشه که حقوق کارگر رو نده، این غیر منطقی است. ما هیچ موقع قبول نمی‌کنیم اینو. کارفرما باید کارگری که کارش کرده حقوقش رو پرداخت کنه، با تمام مزایا حقوق کارگر رو بده. کارگرای ما داریم الان اینجا که واقعا در یک شرایط خیلی بدی قرار دارن. خارجی داریم که از 8 ماه تا 21 ماه حقوق نگرفته. وقتی مراجعه میکنه میگه آقا هر چی تولید کردم تو کارخونه مونده، خب رفتی به من نداره که. یا کارفرما میره به اسم کارگر از دولت وام میگیره، کارخونه نساجی خامنه کارفرماش رفته یک بار 1 میلیارد، بار دوم 500 میلیون به اسم عقب افتادن حقوق کارگر وام دریافت کرده، ولی متاسفانه به جای اینکه این پولو بیاد حقوق کارگر پرداخت بکنه، بخواد برای گسترش و نوسازی کارخونه اقدام بکنه، این پولو برده یکی از شهرهای دیگه سرمایه گذاری کرده به یک کار دیگه. خب مسلما این کارفرما نمیاد تو اون کارگاه کار بکنه، به اون درد اون کارگر برسه چه، و کسی هم نیست جلوی این حرکت وایسته، کسی نیست جلوی این کارفرما رو بگه آقا این پولی که گرفتی کجا بردی، چرا این کارگر الان داره اعتراض میکنه، چرا حقوق این کارگر که 22 ماهه الان حقوق نگرفته بهش ندادی.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای خاوند، آقای شهابی به نکاتی که اشاره داشتن از جمله این بود که مشکلات فروش و یا تولید که کارفرماها باش روبرو هستن ربطی به کارگران نداره، کارگر حقوقش رو میخواد. نکته دیگری که آقای شهابی گفتن مسئله ناتوانی رقابتی کالاهای ایرانی با کالاهای خارجی است. شما خودتون هم به ناهنجاری های ساختاری اقتصاد ایران اشاره داشتید. حالا با تمام این احوال پرسش من این است که شما چه چشم‌اندازی رو میبینید برای بهبود این ناهنجاری ها و نتیجتاً بهبود وضعیت کارگران؟
اگه اجازه بدیم من به این سوال جواب میدم.
خواهش میکنم.
یک نکته ای رو که هم آقای شهابی و به خصوص آقای حاجم اسماعیلی روش تاکید کردند، نکته بسیار بسیار مهمیه و اون تشکیل و وجود اتحادیه‌های کارگری مستقل هست در یک کشور، و به درستی هر دوی اونها گفتند که در قوانین سازمان بین‌المللی کار و کنوانسیون‌هایی که به وسیله تعداد زیادی از کشورها من جمله ایران به تصویب رسیده، حق تشکیل اتحادیه‌های کارگری مورد قبول قرار گرفته، و در حال حاضر ما که در کشورهای غربی به سر میبریم به درستی میبینیم که اگر وضعیت رو تونستن تا اندازه حفظ بکنند و مانع از ایجاد آشوب‌های شدید بشن در بحبوحه بحران جهانی، تا اندازه زیادی اتحادیه‌های کارگری در این مسئله نقش دارند، و بدون وجود این اتحادیه‌های کارگری مستقل وضع از نظر اجتماعی بسیار بسیار آشفته میشه. و به همین علت هست که در ایران هم برای اینکه ما بتوانیم شرایطی رو برای امنیت اجتماعی و آینده حتی سیاسی ایران پیش بینی بکنیم، وجود اتحادیه‌های مستقل کارگری هست که در شرایط سخت دشوار بتوانند هم با دولت و هم با اتحادیه‌های کارفرمایی صحبت بکنند. مسئله دیگه‌ای که شما روش انگشت گذاشتید در سوالتون هست، مسائلی هست که در روابط بین اتحادیه‌های کارگری و کارفرماها مطرح میشه. این تنش‌ها بین کارفرمایان و کارگران در همه کشورها هست. در بعضی زمینه‌ها مسائل را حل می‌کنند بین خودشون، به خاطر اینکه هر دو طرف در یک وضعیت قرار گرفتند و با مشکلات یکسانی مواجه هستند، و در بعضی دیگر مطمئناً اجحافاتی است که علیه کارگران اعمال میشه و با این اجحافات باید مبارزه کرد. مسائل بزرگی که در این حال در ورای اینها اتحادیه‌های کارگری باید روش ابراز عقیده بکنند، مسائل مربوط به کل ساختارهای اقتصادی ایران هست. چرا واحدهای تولیدی ایران در این وضعیت دشوار قرار گرفتند؟ یکی از عوامل اون همین مسئله تورم است که کالاهای ایرانی با وجود تمام استعدادی که در کارگران ایرانی هست و همینطور در کارفرمایان ایرانی، قدرت رقابتشون رو از دست دادن. خب به خاطر اینکه تورم در ایران در سطح بسیار بالایی است، و مهمتر از همه دولت جمهوری اسلامی نرخ ارز رو به گونه غیر عادی پایین نگه داشته، این باعث میشه که کالاهای خارجی با قیمت بسیار بسیار ارزان وارد ایران بشن. چه دلیلی وجود داره که مردم ایران، کارگران ایران، واحدهای تولیدی ایران بازار ملی خودشون رو دست بسته تحویل کالاهای چینی بدن؟ به چه علت این وضع اتفاق افتاده؟ چرا کارگران ایرانی باید با شکم گرسنه بخوابند به خاطر اینکه دولت چین تقلب میکنه؟ و چرا دولت جمهوری اسلامی در مقابل این تقلب عظیم چینی ها در عرصه بازرگانی خارجی مقاومت نمیکنه؟
آقای خاوند، میتونید این تقلب رو توضیح بدین؟
بله، عامل بزرگ تقلب اینه که اولا چینی‌ها دامپینگ میکنن، یعنی کالاهای خودشون رو کمتر از قیمت واقعی به فروش میرسونن، و بعد دولت چین برخلاف دولت ایران نرخ ارز رو تا اندازه زیادی گران کرده، یعنی پولش رو ارزان نگه داشته، و به همین علت کالاهای چینی به قیمت غیر عادی وارد بازار ایران میشن. و در درجه سوم تمام مراکز تحقیقاتی ایران از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس به تازگی گفتند که بازرگانان چینی با واحدهای تولیدی ایران تماس می‌گیرند و می‌گویند تولید رو متوقف کنین، ما عین کالاهای ایرانی رو به قیمت ارزان‌تر به شما تحویل میدیم. و این وضعیتی است که در شرایط فعلی برای بخش بزرگی از واحدهای تولیدی ایران پیش آمده. بنابراین این مسائل است. اگر اتحادیه‌های کارگری در ایران اجازه فعالیت آزاد داشته باشند، نه فقط در مورد مسائل صنفی کارگری میتونن ابراز عقیده بکنند، بلکه با استخدام کارشناسان اقتصادی و با بهره گرفتن از نظر کارشناسان اقتصادی میتونن به دولت هم بگن چه روشهایی رو در پیش بگیره تا اقتصاد کشور در شرایطی چنین شکننده قرار نگیره.
برنامه دیدگاه ها روزهای شنبه ساعت 19:35 به وقت تهران پخش و دو بار دیگر نیز تکرار می شود. نیمه شب شنبه یعنی 35 پس از نیمه شب و روزهای یک شنبه ساعت 13:05 به وقت تهران.
آقای حاج اسماعیلی، انتخابات ریاست جمهوری رو در پیش داریم. خواهش میکنم خیلی کوتاه بفرمایید که جوامع کارگری با چه انتظار و امیدی به پیشواز انتخابات میرن و آیا اصولا در انتخابات شرکت خواهند کرد یا نه؟
خوشبختانه تا اونجایی که من اطلاع دارم و تمام فعالین رو در ایران میشناسم، فعالین کارگری رو، مواضع رهبران کارگری سیاسی نیست در ایران. ما صنفی هستیم و فکر میکنم باید این مسیر رو ادامه بدیم، بیشتر تلاش کنیم که از نگاه صنفی مسائلمون رو دنبال کنیم. متاسفانه جریانات سیاسی همیشه از کارگران در ایران به عنوان هیزم انتخابات استفاده کردن و کارگران پلی بودن برای رسیدن به مقاصد جریانهای سیاسی. شما شک نکنید که کارگران نگاه دموکراتیک دارن در عرصه انتخابات و مشارکت رو امری مهم و ضروری میدونن. ما در انتخابات شرکت میکنیم، اما نظر خاصی به کاندیداها نداریم، چون کاندیداهای فعلی هیچگاه از تشکیل نهادهای مستقل کارگری در ایران دفاع نکردند. اینا همه سوابق درخشانی دارن در عرصه های مختلف و سوابق بسیار ضعیفی دارن در عرصه مطالبات کارگری. هیچگاه از نیروی کار به صورت شایسته و درست دفاع نکردند. بنابراین نظر خاصی به کاندیداهای موجود نیست. ما تلاش میکنیم که حقوق خودمون رو از طریق فعالیت‌های کارگری محقق کنیم. هر جریانی که از ایجاد نهادهای کارگری و حقوق کارگران دفاع کنه، وظایف و تکلیفش رو در قبال قانون اساسی و آحاد ملت انجام بده و نباید از کارگران انتظار داشته باشه. بنابراین نگاه ما نگاه سیاسی در عرصه فعالیت‌های کارگری در ایران نیست.
آقای شهابی، شما چه پیش‌بینی می‌کنین از رفتار انتخاباتی کارگران و جوامع کارگری؟
من در مورد انتخابات هیچ اظهار نظری ندارم. ما به کسی بگیم که شرکت کنه یا به کسی نبگیم که شرکت نکنه. به هر حال همون جوری که آقای حاج اسماعیل فرمودن، خب این افراد شناخته شده هستن و با توجه که به پیشینه‌ای که اینا هستش و با توجه به شعارهایی که تا به امروز دادن رؤسای جمهوری در گذشته، با اون شعارهایی که دادن عمل نکردن و تا به امروز هم هیچ کدوم از این کاندیداها در مورد مسائل کارگری هیچ اظهار نظر نکردن و اکثرا هم مسائل شخصی خودشون رو عنوان کردن. اینه که ما فقط میتونیم به بدنه خودمون، جنبش کارگری و تشکل‌های مستقل کارگری از طریق مسائل سندیکاها و اتحادیه‌ها بتونیم مطالبات خودمون رو از دولت بگیریم. حالا فرق نمی‌کنه هر کسی می‌خواد باشه، کارگر در جهت دفاع از حقوق صنفی خودش داره حرکت می‌کنه. اگر بهترین به حساب رئیس جمهور هم بخواد انتخاب بشه، یعنی امکاناتی در اختیار کارگر بخواد قرار بده، در جایی اگر بخواد حقوق کارگر رو ضایع بکنه، زیر پا بذاره یا مساوات ضد کارگری بخواد تصویب کنه، کارگران در جلوی این حرکات ها استقامت میکنن و میستن و اعتراضات خودشون رو اعلام میکنن. ما نسبت به انتخابات این دوره هیچ گونه اظهار نظری نداریم، با توجهی که در گذشته هم که سوالهایی که دادن عمل نکردن، فقط همونجوری که آقای حاج اسماعیل فرمودن به نوعی ابزار از این کارگر استفاده کردن، ما به هر حال در حیطه کاری خودمون، صنفی خودمون، مطالبات خودمون رو پیگیری میکنیم و با امیدوار هستیم که بتونه حق کارگر محقق بشه.
به پایان برنامه رسیده ایم. با سپاس از مهمانان برنامه امشب، آقایان حیدر حاج اسماعیلی، رضا شهابی و فریدون خاوند، و با سپاس از شما شنوندگان گرامی که ما را در این گفتگو همراهی کردید. من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شادکام و پیروز باشید.
به پایان برنامه هفتگی دیدگاه ها رسیده ایم و به پایان این مجله خبری شامگاهی و به ساعت 8 شب هم نزدیک شده ایم. نظرها و پیشنهادهایتان را با رادیو فردا در میان بگذارید. می توانید با ما به روش های گوناگون تماس بگیرید. با ایمیل info@radiofarda.com، با پیامگیر رادیو فردا شماره آن 420-221-124-113، با پیامگیر رادیو فردا به ما اسمس بفرستید با شماره 42-0-603-874-150. در وبسایت هم می توانید برنامه های رادیو فردا را هم بشنوید و هم گزارش های بیشتری بخوانید. با استفاده از آخرین فیلتر شکن رادیو فردا می توانید وارد وبسایت رادیو فردا شوید. من با شما خدا نگهدار می گویم، اما رادیو فردا همچنان با شما می ماند با موسیقی و نکته های شنیدنی